صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أذان الظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن شیخ محمد توخی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آرزویم شده بیرنگ شود فاصله ها، در مسلمانی ما ننگ شود فاصله ها. بار الها برسان آن مه در پرده غیب، فرجی کن که کمی تنگ شود فاصله ها.
یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشهر الذي فرضت صيامه على وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ذا المن ولا يمن عليك منا علي بفكاك رغبتي من النار في من تمن علي وأدخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين.
إلهي آن ده که در این روز مبارک به آن خوشنودی و یاریم کن که بهشت خرسندی توست. ای چاره بیچارگان.
الهی هر چه هستم، هر که هستم، سر خان عطای تو نشستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم افتح لي فيها ابواب فضلك وانزل علي فيها بركاتك ووفقني فيها لموجبات مرضاتك واسكنني فيها بحبوبات جناتك يا مجيب دعوت المضطرين. در این روز ما از مکتب اهل بیت علیهم السلام یاد میگیریم که چند تا خواسته رو از خداوند مسئلت بکنیم، و اونم این هستش که بار خدایا در این ایام درهای فضلت را برای من باز کن و بر من برکاتت را نازل کن و توفیق بده تا موجبات مرضات تو را به جا بیارم و در میان بهشت برای من مسکنی قرار بده. رمضان ماه با برکتیه، چرا که در اون اتفاقات مهمی میفته که من به بعضی از اونها اشاره میکنم. یکی آمرزش الهی هستش. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کس در این ماه چند تا کار رو انجام بده خداوند گناهاشو میبخشه. اون چند تا کار یکی اینه که خودشو حفظ بکنه، خیشتن رو نگه بداره، خیشاوندان نیکی بکنه، همسایش رو نیازاره، حال برادرانش رو رعایت بکنه و زبان خودش رو در کام نگه داره. اگر این کارها رو انجام بده خداوند گناهاشو میبخشه. اما روزه و پاداش روزدار رو فقط خود خدا میدونه. این روایتی هستش که تو مستدرک الوسائل اومده. دومین برکتی که توی ماه رمضان بر روزدار مترتب میشه آزادی از آتش جهنمه. فرمود هر کس ماه رمضان رو روزه بداره و پاکدامنی بورزه و زبانش رو حفظ بکنه و آزارش به مردم نرسه، خداوند گناهان گذشته و آینده اونو میامرزه و از آتش آزادش میکنه و در سرای ابدی جایش میدهد و شفاعت او را درباره موحدان گناهکار به تعداد کوههای به هم پیوسته میپذیره. از خداوند میخوام که انشالله توفیق درک این ایام رو به کمال و به تمام نصیب روزی هممون بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم افتح لی فیه ابواب فضلک و انزل علی فیه برکاتک ووفقني فيه لموجبات مرضاتك وأسكنني فيه بحبوحات جناتك يا مجيب دعوة المضطرين.
درهای فضل و رحمتت را باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما. درهای فضل و رحمتت را باز فرما، توفیق خوشنودی خود کن روزی ما. ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را. ای چاره بیچارگان رب دو عالم، جایی بده در جنت موعود ما را.
سلام، دکتر ادبی هستم. در 22 رمضان مبارک در ایام سوگواری شهادت امیرالمؤمنین همراه شما. خلعت ولایت از آن علی عالی اعلاست. اگر رسالت به نهایت خود رسید، دایره ولایت با امیر المؤمنین و اولاد امیر المؤمنین به غایت و نهایت خودش میرسه. فرمود انا نبی و آدم و بین الماء و تین، و این روایت در مجامع روایی ما آمده که امیر المؤمنین فرمود انا ولی و آدم و بین الماء و تین. اگر همه اهل بیت کلهم نورون واحدند، این ولایت دقیقاً ولایت همه اهل بیت است. خلعت ولایت مسیر و مبنای نجات است. نماز بی ولای او عبادتی است بی وضو. ولایت امیرالمؤمنین برتر از حب و دوست داشتن اوست. ولایت امیرالمؤمنین تصرف تمام قد تعالیم اهل بیت در زندگی روزمره ماست. دوست داشتن بخشی از پذیرش مفهوم ولایت است. مفهوم ولایت مفهومی برین و بالا و متعالی است، آنچنان که از خلال آن می توان به حقایق ربانی دست پیدا کرد. هر ولیی در پی نبوت نبی گرامی ولایت خود رو از امیرالمؤمنین اخذ میکنه. شهادت امیرالمؤمنین شهادت همه نیکی ها و همه خوبی هاست، اما آغازه یک راه پرجذبه ناظر به ولایت است که این ولایت مبنایی برین و متعالی رو برای بشریت به ارمغان آورده است. به این توجه بکنیم که عالم به امر خدا امیرالمؤمنین است، راضی به رضای خدا امیر المؤمنین است. فوزت و رب الکعبه از دهان مبارک آن نفس مطمئنه بیرون آمده است که رنج زندگی را به نوعی شکوفایی لحظات مرگ زینت می دهند. مرگ اندیشی، مرگ مشتاقی و زندگی برای مرگ و مرگ برای زندگی مفهومی است که ما در زندگی امیرالمؤمنین به تمام او رو میبینیم. در جنگ ها جنگاوری بی نظیر بود، در جنگ ها جنگاوری بی نظیر بود که هیچگاه سپری که میپوشید به تمامه نبود. او هیچگاه به دشمن پشت نمی کرد چون از مرگ نمی هراسید. اقتلونی اقتلونی یا ثقات ان فی قتلی حیاتون فی حیات. شهادت امیرالمؤمنین حیات جاودانه همه خوبی هاست، حیات جاودانه همه فضیلت هاست و ارتقاء متعالی مفهوم ولایت، آنچنان که هر قلبی از ولایت گرم شود حب امیرالمؤمنین در آن قلب جاری است. از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست.
سرزمین من ریشه در نسلی کهن دارد، عشق در هر ذره از خاکش وطن دارد.
در برنامه سرزمین من می آموزیم گذشته آموزگاری است برای امروز.
مردم ما مردمی خوبند، مثل مهتابند از سوار روشن آینه با آبند. از نشاد پاک سلمانم حاصل عشق و شکیبایی.
روایتگر برنامه سرزمین من باشی.
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه و آب، سرزمین روشن آینه و آب.
میتونید روایتگر سرزمین من باشید از آداب و رسوم شهر و روستاتون در ایام ماه رمضان برامون بگید، و امشب هم که شب قدر هست بگید که به نظرتون بهترین دعا و یا درخواستی که امشب میتونیم از خداوند داشته باشیم چیه؟ دو شماره تلفن در اختیارتونه، 220-485 و 220-58-800. منتظر پیامکاتونم هستیم. 30558. خانم معصوم عباسی از زاهدان پیامک دادن، نوشتن که مهمترین دعا در شبهای قدر اینه که خداوند از من راضی باشه و در این شبها دعاگوی همه مردم کشورم هست. خانم پیمانی هم نوشتند که طاعت و عبادتتون قبول باشه همطور برای شما. در ادامه گفتن که بهترین دعا دعای فرج و عاقبت به خیری و سلامتی. شیخ صدوق از علمای شیعه در قرن 4 هجری قمری و مشهورترین محدث و فقیه مکتب کلامی و حدیث محور قم است. حدود 300 اثر علمی به او نسبت دادند ولی بسیاری از آنها امروزه در دسترس نیست. سید مرتضی و شیخ مفید برخی از مشهورترین شاگردان وی هستند. مدفن شیخ صدوق در ری است. اما در این لحظه میخوام هم کلام بشم و صحبت کنم با جناب آقای دکتر احسان کردی، استاد فلسفه. آقای دکتر کردی عزیز، سلام بر شما، طاعت قبول.
سلام علیکم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای معنوی و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه سرزمین من. طاعت و عبادت شما هم مورد قبول درگاه الهی باشه ان شاء الله.
سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر کردی عزیز، من مقدمه کوتاهی عرض کردم اما خوبه که از زبان شما درباره شخصیت شیخ صدوق و آثارشون بشنویم. بفرمایید.
خواهش میکنم. محمد ابن علی ابن حسین ابن بابای قمی یکی از معروفترین محدثین شیعه در عصر غیبت هست و معروف به شیخ صدوق. و در مورد ایشون، حالا در مورد زندگی نامش، کتاب ها گفته‌های زیادی رو بیان کردن، ولی نکته‌ای که به نظرم برای شنوندگان محترم ممکنه مفید باشه بحث تولد ایشون هست که در کتاب‌های تاریخی اومده که پدر ایشون برای فرزند نمی‌شدن و از یک نامه می‌نویسن به خدمت جناب حسین ابن روح نوبختی که از نواب امام زمان بودن و در اون نامه از امام زمان تقاضا میکنن که دعا کنه که ایشون داره فرزند صالح و فقیهی بشن. و این نامه رو خدمت حسین ابن نوح روبختی عرضه میکنن و ایشون نامه رو خدمت امام زمان علیه السلام میبرن و امام زمان در حق ایشون دعا میکنه که انشاءالله داره فرزند بشن. و شیخ صدوق هم خودش به این ماجرا در کتابهاش اشاره کرده و این یک افتخار بزرگی بوده برای شیخ صدوق که خودش هم در کتاباش اشاره میکرده به اون میبالیده. خب شیخ صدوق در قم به دنیا اومده و مسافرت های زیادی هم رفته.
بله.
حالا یه نکته که در مورد مسافرت های ایشون شاید به نظر مهم باشه کثرت سفرهای ایشون است. ایشون به شهرهای گوناگونی برای شنیدن حدیث از بزرگان و علمای حدیث رجوع کرده، مثل شهر بخارا، نیشابور، طوس، اصفهان، بغداد، همدان. شهرهای زیاد رفته برای اینکه احادیث ائمه علیه السلام رو فرا بگیره و این یک خودش یک نکته قابل توجهی است که به حال این کتابهایی که به دست ما رسیده، کتابهای حدیثی، به این راحتی تدوین نشده. طرف ممکنه برای یک حدیث چندین سفر رفته باشه تا از راویان معتبر اون حدیث رو دریافت کنه و نقل خود کنه.
و سفر رفتن در اون زمانه،
بله اون زمان، بله، که خیلی هم سخت بوده، مثل امروز نبوده. خب آثار شیخ صدوق همونطور که شما فرمودید اثرهای خیلی زیادی داره، ولی شاید بشه گفت مهمترین آثار ایشون کتاب توحید شیخ صدوق باشه که الحمدلله چاپ شده و ترجمه هم شده. کتاب توحید همونطور که از اسمش پیداست در مورد خداشناسیه.
بله.
اگر کسی بخواد خدا رو بهتر بشناسه، به نظرم یکی از کتاب‌های مفید همین کتاب توحید صدوق هست که احادیث ائمه علیهم السلام رو در زمینه خداشناسی جمع‌آوری کرده. کتاب علل و شرایع هست که اینم کتابای خیلی معروف شیخ صدوق هست. کسانی که میخوان فلسفه احکام رو پی ببرن که آقا خداوند چرا نماز رو واجب کرده، چرا روزه رو واجب کرده، چرا باید حج انجام بدیم، چرا یک سری گناهانی رو حرام اعلام کرده، خب این کتاب علل و شرایع به همین مقصود نوشته شده که علل و فلسفه احکام رو بیان میکنه. یکی دیگه از کتابای معروف ایشون عیون اخبار و رضا هست که در مورد زندگی نامه و احادیث مربوط به امام رضا علیه السلام هست. کسانی که میخوان در زمینه امام شناسی و به خصوص در مورد امام رضا تحقیق کنن، یکی از منابع تحقیق همین کتاب عیون اخبار رضا هست. و کتابای دیگه هم داره، امالی هست، کتاب صفات و شیعه هست، و معروف‌ترین کتاب‌ها همینایی بود که خدمتتون عرض کردم.
درست. خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر احسان کردی، استاد فلسفه. سپاس که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خداحافظ شما.
خداحافظ. خب اما در این لحظه که ساعت 13:27 دقیقه هست، رسیدیم به بخش آوان و همراه میشیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی، پژوهشگر هنر. آقای مجدی سلام بر شما، تاعت قبول.
سپاسگزارم. درود بر شما و شنوندگان گرامی.
سپاسگزارم. خب آقای مجدی، امروز قرار هست که درباره مسجد النبی صحبت بکنیم و از ویژگی های معماری این مسجد بفهمیم.
بله خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. این مسجد می‌دونیم مسجد بسیار بزرگی است، یعنی بخوایم همش رو توضیح بدیم باز بحثمون خیلی طول میکشه و به پایان نمیرسه.
درست.
بنابراین بخشی رو من فقط نام میبرم از بخش‌هایی که میشه بگیم که هسته اولیه مسجد بوده. خب اونجا که الان در واقع مدفن حضرت رسول هست، اونجا خانه پیامبر بوده، در واقع میتونیم بگیم که فضای اولیه مسجد اونجا بوده و چند تا خانه دیگر، یعنی خانه‌ای که همسران پیامبر در واقع می‌دونیم که در پیرامون حیات مرکزی مسجد که رواق‌های یا حالا در واقع شبستان ساده‌ای به صورت می‌تونیم بگیم ستون‌هایی از نخل خود خرما، نه ستونی که مثلا از چوب تراشیده شده بوده، این شکلی بوده. اینا رو بعداً وقتی که اومدن تغییر دادن و ستون‌های سنگی استفاده کردن در ادوار مختلف، کمان که الان شما منبری هم که مثلا شما در این مجموعه میبینید، منبریست که 3-4 بار عوض شده، یعنی منبریست که الان منبر سنگی و ماندگاریست که متعلقه به دوره عثمانیست. منبر اولیه خب میگن که در آتش سوزی از بین رفته و در مکان منبر فعلی دفن شده، یعنی زیر زمین سوختهاش احتمالا موجود باید باشه در روایات هست. در اینجا در واقع چند بخش وجود داره، اگه بخوام بگیم اماکن مسجد النبی در بخش قدیم، بخوام نام ببرم، خانه حضرت زهرا در اینجا واقع که الان دری هم در سبز رنگی که به صورت مجموعه به صورت در واقع با فلز، یعنی با نرده هایی داره به صورت سبز رنگ جدا میشه از مجموعه دیگر. خب اون دری که به سمت کوچه بوده اینا همه دیگه الان شکلش تغییر کرده، ولی میتونیم بگیم که در مجموعه انتهایی قرار گرفته، در بخشی که محور شمالی جنوبی رو میسازه. باب جبرئیل اینجا هست، اگه بخوام نام ببرم از بزرگ شما، محراب تهجد اینجا هست که تهجد معنی به صورت نماز شب هستش که باز در همین خانه حضرت علی بوده. ایوان صفه هستش، ای بخوام نام ببرم که اینا همه رو دوستان میتونن برن در فضای مجازی پیدا بکنن، از اون بخش مهم. ستونهای خاص، 6 ستون هست که اینجا نامشون هست که خب دیگه اون ستونهای قدیم نیستن، اینا سنگی شدن، یعنی تغییر کردن، ولی به نظر من سعی کردن در جای اصلیشون حالا احتمالاً اینا رو قرار بدن و به این مجموعه در واقع که میتونیم بگیم که میان منبر و خانه پیامبر بوده بهش میگن روضتون، در واقع روضه منوره یا روضتون نبی. این بخش هم مشخص شده، محراب پیامبر هست که اینجا به صورت سنگی ساخته شده با المانهای معماری